خدایا خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز. گوشه صبح پر از عشق و صفاست.
هر صبح که می آید
انگار آلبوم پرخاطره انس را ورق می زنی.
همه چیز زنده می شود و بیدار.
پایدار باد این درخشش بی وقفه که نامش صبح است.
ایستگاه پگاه از حضور عطر فرشتگان می گوید. از بیداری خورشید در سقف آسمان.
همه چیز از تکاپوی صبح بهره می گیرد. از امیدی که در صبح نهفته است.
هر صبح که می آید تمدید آهنگ نور است و تکثیر چراغ‌های امید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
قلم ها که به نام صبح می رسند تراوتی دوباره می گیرند.
دلشان می خواهد مدح کنند و شعف بریزند بر صفحه ها.
صبح سخاوتی است فراگیر.
صبح کالسکی از شکوفه و لبخند است که در حین عبور برای دنیا دست تکان می دهد.
صبح اومد و نگاه من روشن تر از ستاره شد طلوع خورشید تو دلم تولد دوباره شد خدا به داد شب رسید پنجره آفتاب و شناخت زندگی از نو تازه شد برای من خاطر ساخت وقتی حضور من و تو به رنگ این ترانه هاست زندگی آغاز میشه و این بهترین روز خداست میشه دوباره تازه شد آسمون و نفس کشید میشه به شوق زندگی به روز آفتابی رسید صبح اومد و نگاه من روشن تر از ستاره شد طلوع خورشید تو دلم تولد دوباره شد خدا به داد شب رسید پنجره آفتاب و شناخت زندگی از نو تازه شد برای من خاطر ساخت
صبح آواز پر چلچله ها را در گوش من زمزمه می کند.
وقتی که از مسیر باد به آن سمت دور هجرت می کند.
صبح یعنی بوی گل مریم
سراسر شب را پر کرده بود و حالا با نوازش شامت بیدارت می
صبح
کند.
یعنی آغاز
یک عبور و دریچه یک
گوشالام در نبض کودک صبح.
این راز برکت است که می نوازد.
به حرکت سلام کن.
به نام آن که گشاینده ی هر در بسته است. به نام خداوند بخشنده ی مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران. صبح شما بخیر. با کلی افتخار ارادت در بخش اول برنامه‌های رادیو سبا انشاءالله تا ساعت 14 در خدمت شما هستیم و از همراهی صمیمانه شما با این شبکه ی رادیویی سپاسگزاریم. به اتفاق این همکاران در خدمت شما خواهیم بود. تهیه کننده استاد اکبر لکلری. صدا بردار منا شعبانی. هماهنگی پریسا ساکی. من هم آسیه گرجی. لبخند بزن. گاهی قوسی کوچک میتواند معماری یک سازه را عوض کند. صبحتون بخیر. میگن آب مایه حیات، اما محبت مایه زندگی. دوستی ها و پیوند ها و رابطه ها رو باید با محبت آبیاری کرد. میگن بهترین آدم‌های زندگی شما اونایی هستن که وقتی پیششون هستین چایتون یخ کنه. امیدوارم امروز همه چایتون رو سرد میل کنید. جایی میان خاطره ها بهار لانه کرده است. صبحی به ترابت خاک باران خورده و لحظه های به تازگی غنچه های نوشکفته. این روزهای بهاری چه آشناست. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. به ساعت 6:15 رسیدیم و اینجا رادیو سباست. برنامه کلاس اول تقدیم به شما.
اینجا کلاس مجازی ماست. درس و مشق، ریاضی، فارسی، علوم، فقط تاریخ، تاریخ نوروزی.
یکی از مقصدهایی که مد نظر منه برای سفر شیرازه و واقعا انقدر تعریفش شنیدم توی ماهای اول سال که میگن خیلی توی فروردین و اردیبهشت زیباست. دلم میخواد یکی از جاهایی که بعد از کرونا براش برنامه ریزی میکنم و میرم شیراز باشه. که البته من سال 98 برای ماموریتی شیراز رفتم و توی یه روز میتونستم شیراز رو بگردم. که البته متاسفانه فروردین 98 اکثر شهرهای ایران سیل اومده بود و شیرازم مستثنا نبود. دروازه قرآن که آب برده بود. روز تعطیلم بود. از شانس من همه بازارا بسته بود، ولی توی وقت باقی مونده تونستیم بریم باغ ارم شاه چراغ رو زیارت کنیم، حافظیه و سعدیه رو رفتیم و خانه ملوک السلطنه رو دیدیم. و اینکه واقعا بهتون پیشنهاد میکنم برای سفر شیراز رو مد نظرتون داشته باشین، چون بسیار بسیار زیباست.
بیشتر خاطره ای که من از یعنی بهتر خاطره ای که میشه گفت توی عید دارم، بارندگی خیلی شدیدی بود که همه جا سیل و اینا بود. من و دوستام رفته بودیم راه سمت ماسال که من همش توهم داشتم سیل میزنه و خلاصه بهترین خاطرم اون بود دیگه، همش بارندگی بود، گیر کرده بودیم، بعد یه پل خراب شده بود دیگه، گیر کرده بودیم تو رشت و نمیتونستیم برگردیم. دقیقا یادم من دو روز بعد از 15 رسیدم، همش استرس کارم رو داشتم، ولی خب سفر خیلی خوبی بود و پیشنهاد میکنم همه یه دوری ماسال رو برن، چون ماسال بسیار طبیعت زیبا و جذابی داره به نظر من.
در مورد سفر تو عید، واقعیتش اینه که من خودم به شخصه و خانواده هم زیاد اهل سفر توی عید نیستیم، چون از اولم زیاد درگیر مثلا بچه مدرسه ای و اینا نبودیم، هر وقت خواستیم تونستیم بریم. سر همین توی عید ترجیح میدیم که از این خلوتی تهران استفاده کنیم. خیلی خوبه تهران خلوتیش، واقعا آدم لذت میبره، میره میچرخه، همه جا راحت میره، یه جاهایی رو میده، یه کارهایی رو انجام میده که حالت عادی اصلا فکرش هم نمیتونه کنه. از این وره تهران تا اون وره تهران نیم ساعت 20 دقیقه راحت میری میای. چرا شاید مثلا یه صبح تا شب یه حالت پیکنیک مانند یه جاده چالوسی چیزی معمولا سال یه بار تو عیدا معمولا انجام میدیم، ولی نه، من اصلا اهل مسافرت تو عید نیستم و دوستم ندارم واقعیتش برم مسافرت.
خیلی دوست داریم، کی هست که دوست نداشته باشه؟ اما پدرمون میگه بهتره تو خونه بمونی. پدرم خیلی عاقله که توی این اوضاع جون ما رو به خطر نمیندازه. البته قبل کرونا همین رو میگفتم، آخه هر دفعه یه چیزی کم بود و مهمترین اونم نبود پول بود. یعنی بدبختی سفر ما به ما وابسته نبود، به پول ما چشم داشت. ما هم چون پول نداشتیم چشم از همه سفر رو برداشتیم. حالا اگه خود وزارت بهداشت بیاد در خونمون رو بزنه و بگه بیایید بیرون، کرونا تمام شده، ما نمیریم سفر، مگه اینکه خود وزارت محترم کارت هدیه بده. البته امیدوارم پدرم اون موقع دلش بیاد و خرج سفر کنه، نه قصه عقب افتاده. اینجا کلاس مجازی ماست. اول ب.
بله، ما تصمیممون حمایت از سفرهای داخلی بود. به خاطر همین به هر جایی که فکر کنید در ایران سفر کردیم.
خانم، ما میخوایم حمایت کنیم، نمیشه. ما حتی اگه میشد از همه کشورها حمایت میکردیم، همچین آدمای خوبی هستیم. این کرونا دست و پامونو بسته.
خیلی خوب، توی این شرایط از ظرفیت کلاسای مجازی استفاده میکنیم و به سفر میریم.
میشه مگه؟
در تخیلمون. حالا با کی میخوایم همراه بشیم؟ با یه توریست آلمانی که در زمان ناصرالدین شاه به ایران سفر کرده. امروز با نوروز از زبان پولاک جهانگرد آلمانی آشنا میشی. پولاک جهانگرد آلمانی بوده که نوشته در زمان ناصرالدین شاه جشن سال نو در زندگی عمومی و خصوصی ایرانی ها امری بسیار مهم بوده و از بعضی جهات میشه اون رو با جشن میلاد مسیح در چند کشور اروپایی مقایسه کرد. از 2-3 ماه پیش از عید تهیه مقدمات اون شروع میشه. شیرینی های زیادی در اصفهان و یزد پخته میشه که اونها رو با کاروان ها به سراسر مملکت میفرستن. مصرف شیرینی از حدود تصور و خیال آدم ها فراتر میره و ایرانی ها در هر سن و سالی که باشن به شیرینی سخت علاقه مندن.
سخت سخت، اگه قایم نکنن این ایرانی های بزرگتر.
نویسنده همچنین گفته که در نوروز حتی فقیرترین افرادم باید انباری از شیرینی داشته باشن و همچنین برای دوستان و خویشاوندان از اون بفرستن. توی هیچ خونه ای نیست که کلوچه، البته با تفاوت جنس بهتر یا بدتر، دیده نشه. بعد از کلوچه نبات، میوه های شکرسود، نقل و خمیرایی که توی دنبه سرخ شدن همه جا محبوبیت عمومی دارن. فقیرترین طبقات مردم جای قند و شکر برای تهیه شیرینی از شیره استفاده می کردن. اما هر مزه‌ای که این شیرینی ها داشته باشن چندان مهم نیست. مهم اینه که سال جدیدو با شیرینی آغاز کنن.
راست میگه، اصلا اون لحظه ای که شیرینی میخوری دیگه هیچی اهمیت نداره. مدرسه، مش، مقصودی، هیچی، فقط میخوای یه دونه دیگه بخوری وزن نشی به این دنیا.
شما شیرینی کلاس رو نباید با هیچ شیرینی عوض کنید.
ممنونم مقصودی جان. بالاخره هر کسی یه نوع شیرینی رو انتخاب میکنه دیگه. غیر از شیرینی ها باید از میوه هایی که اونها رو با تردستی تا نوروز تر و تازه نگه میداشتن هم یاد کرد. مثلا خربوزه اصفهان و قم، انگور، انار ساوه، گلابی نطنز و سیب دماوند رو در بارهای بسیار بزرگ صادر میکردن.
خانوم، این سفرنامه‌ای که پولاک نوشته انگار روی جعبه بوده، هی جا به جاش میکردن، زیر دست و پا نمونده خیلیه.
پولاک نوشته که ایرانی ها بر حسب یه رسم قدیمی توی بشقابی جو و گندم و عدس و شاهی سبز میکردن، به طوری که چمن کوچیکی به وجود میومده و اونو مطابق با همون رسم در روز 13 یعنی آخرین روز عید به کوچه مینداختن. خب فهمیدین دیگه، پولاک منظورش همون سبزه سر سفره هفت‌سین بوده.
این همه رسم با کلاس داریم به چشش نیامده. پرت شدن سبزه بیرون از پنجره رو برداشته نوشته، عجب آدمی بوده.
هر کس از دستش بر بیاد و به خصوص هر زنی در نوروز لباس نو بر تن می‌کرده. به همین دلیل کار تهیه و فروش پارچه در این ایام به حد اکثر قوت می‌رسیده و بعضی از رؤسای خانواده‌های پرجمعیت باید همه امکانات خودشون رو تجهیز می‌کردن و حتی وامدار هم می‌شدن تا این مایحتاج رو برای خانواده‌هاشون تأمین کنن.
اصلا تو روایات تاریخی اومده اون موقعا به جای وام خرید خونه وام خرید لباس میدادن، ضامنم دوتا خیاط راسکو.
احتمالاً از شرایط گرفتن وامم اینطوری بوده که میومدن کمد لباس کسی که وام میخواسته رو میگشتن و اگه لباس نو داشته وام بهش تعلق نمیگرفته.
اما یه اشاره‌ای هم به خونه تکونی کرده ها، نوشته که ایرانی‌ها چند روز قبل از عید به پاکیزه کردن خونه ها و فرش تکونی هم اهمیت میدادن و خونه هاشون رو نو و تمیز میکردن. خب بچه ها گوش کنین، تکوندن فرش در سال یک بار انجام می گرفته، اما در طول سال گرد و غبار جمع شده یه روزانه از طرف خدمه زیر همون فرش مخفی می شده. به هنگام فرش تکونی منزل شاه اون به یکی از مکانهای تفریحی می رفته و تا پایان سال همونجا می مونده.
من حتی اگه شاه هم بودم مامانم نمیذاش برم تفریح، میگفت شاهی برای مردم، تو اتاقاتو تمیز نکردی حق نداری بری بیرون.
پولاک در مورد عید دیدنی در دربار هم اینطور نوشته که توی دربار حلول سال نو چه در نیمه شب بوده و چه دیرتر از اون با سلام جشن گرفته می شده که فقط علما، سادات و مأمورین عالی مقام و چند نفر از افسران در اون مراسم حضور داشتند. 20 دقیقه قبل از تحویل سال شاه وارد مراسم می شده و چون لباس سنگین رسمی مرصعی از مروارید و زمرد و یاقوت بر تن داشته با زحمت و مرارت زیاد می تونسته جا به جا بشه.
خانوم، این درست حال و روز ما موقع تحویل ساله. با اون لباس پلو خوری ها و اون کمربندی که ما بستیم اصلا نمیشه تکون خورد.
آره آره دقیقا یه چیزی تو مایه های لباس شما. حالا گوش بده. نظام العلماء با محلول طلا بر کاسه چینی وزیر آرزوی برکت و روزی می نوشته. بعد منجمین علامت می دادن و توپ شلیک می شده و منجم باشی رسمن به اطلاع شاه می رسونده که سال نو آغاز شده. بلافاصله بزرگان حاضر و صاحب منصبان بانگ مبارک باد سر می دادن.
بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا.
عید نوروز منظورمه.
آهان معلم عزیزتر از جانم.
بشینید بچه ها، اشتباه شد، هنوز با هولاک در نوروزی.
از روز دوم عید جشن بزرگ عمومی همه ملت آغاز می شد. از صبح خیلی زود جمعیت در تمام کوچه ها و میدان های عمومی در رفت و آمد بودن. هولاک میگه لباس نو می پوشیدن و از اونجایی که رنگ های روشن خیلی طرفدار داشته، گروه هایی رو می بینید که لباس‌های سبز، زرد، آبی و سرخ بر تن دارن. با هم روبرو میشن، دست همدیگر رو میفشارن و با فریاد عید و به هم تبریک میگن و همدیگر رو در آغوش میگیرن.
با فریاد او به سمتت میآید. عیدت مبارک مرد زرد پوش.
بر خودت مبارک باد سبز پوش مغز پسته ای.
یادش بخیر طوری هم دیگر رو بغل میکردیم که صدای شکستن استخونهای نفر روبرو شنده میشد.
یادش بخیر با دست کثیفی که سالا رنگ آب و ندیده بود با هم دست میدادیم.
چی؟ خوشحالم که هیچ وقت به تو دست ندادم.
یعنی میخواید بگید شما اون موقعا به نظافتتون میرسیدید؟ شوخی نکنی.
دستشو نمیشوره؟ تو تو این همه مدت چجوری زنده موندی؟ اونم تو این کرونا. باید همش دستاتو بشوری پسر بی حواس.
داشتیم با پولاک سفر در تاریخ میکردیم آ بچه ها.
خانم یعنی هولاک هم دستشو میشسته؟
آره بابا شستن دست ما.
ما از کلاس امروز یه چیز مهم آموختیم، اینکه گذشتگان ما تکخور نبودن و دوستشان همه در عید شیرین کام باشن، یعنی شیرینی میپختن و به شهرهای دیگه میفرستادن. اینقدر بزرگوار بودن. ما امیدواریم در آینده سفره مردم پر باشد از شیرینی و شام تا خانواده ها دوران هم جمع شوند و خوشحال باشن. پایان کلاس اول ب.
یک استکان تراوت گلهای تازه دم، یک لقمه آفتاب سحر ناشتای تو، هر چهار فصل دامن چل تکت بهار، هر هشت روز هفته دلم مبتلای تو. صبح همه شما هموطنان سحرخیز به خیر و شادی و نیکی باشه انشالله. صبح بهاری و تدارک یک صبحانه باصفا در کنار خانواده بسیار دلپذیر و دلچسبه. بد نیست دوستان عزیز سیب رو هم در سفره صبحانه خودتون قرار بدین، چرا که سیب حتی بیشتر از قهوه خواب رو دور میکنه و باعث نشاط و شادابی و سرزندگی میشه. امیدواریم که به دنبال این سحرخیزی کامروایی هم نصیب تک تک شما شنوندگان عزیز باشه. ممنونم که رادیو سبا رو برای شنیدن انتخاب کردین. در بخش اول برنامه ها در خدمت شما هستیم و به ساعت 6:30 رسیدیم. برنامه نیلبک تقدیم به شما شنوندگان عزیز.
رادیو سبا صدای شادی آفرین.